موافقت نامه را تایپ کردم و خوشبختانه بی غلط از آب در آمد. دوستان خوشحال شدند و عکسی به یادگار برداشتند تا سندی باشد در اثبات اینکه موافقت نامه برقراری روابط سیاسی جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان را چه کسی تایپ کرده است. وزیر امور خارجه تاجیکستان و معاونت وزارت خارجه ما هر کدام سخنان کوتاهی ایراد کردند و نوار سرنگ پرچم ایران بریده شد و سفارت افتتاح گردید و پرچم سبز و سرخ و سفیدی که مزین به الله اکبر و علامت جمهوری اسلامی ایران بود در میان شور و هلهله و اشک شوق حاضران برافراشته شد و پرده‌ای از لوحه‌ای که بر آن عبارت سفارت جمهوری اسلامی ایران دوشنبه فقط به خط فارسی حک شده بود کنار رفت و برقی در چشمها و امیدی در دلها درخشیدن گرفت. از قدیم ریشه یکی تو اندیشه یکی آینو کش یکی جان برادر گرد تهران دوشنبه یا قبول جانم جان برادر
با تشکر از صحبت‌های خوب آقای دکتر حداد عادل در ادامه با امید توسعه همکاری‌ها و تعامل بیشتری مردم تاجیکستان و ایران سرود صمیمی و زیبا منظورتان می‌گردانیم.
سرمایه عمر آدمی یک نفس است، کان یک نفس از برای یک هم نفس است.
تاجیک و یا فارس و یا علی دریه، تاجیک و یا فارس و یا علی دریه، در هستی و هم بستگی یک دیگری. خدا مددگارت باد، ایسیان دلی و تو نکشی، دادی خداست، ای دادی خدا، خدا مددگارت باد.
تاجیک و یا فارس و یا علی دریه، تاجیک و یا فارس و یا علی دریه، در هستی و هم بستگی یک دیگری.
با پایان گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. شاد و پیروز باشد.
همراه و همسفر به خدا می سپارمد، تا هفته دیگر به خدا می سپارمد، یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی، ما راز خاطرت مبر به خدا می سپارمد.
همراهان گرانقدر، وقتی شما به خیر و شادی، برنامه تکرار جاذبه های ایران زمین همینک آماده پخش است. با هم میشنویم.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه‌زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایران گردن یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب و سلام و احترام دارم حضور شنونده های عزیز و ارجمند همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه جاذبه های ایران زمین. از اینکه قصد همراهی با برنامه این هفته را دارید سپاسگزار هستیم و برای که شما عزیزان همراه آرزوی سلامتی و تندرستی داریم و لحظه های خوب و پر از آرامش و امنیت. دعوت میکنم با برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین با ما همراه باشید. بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما بزرگواران. دوستان عزیز شنونده، در این برنامه قصد داریم شما را با دیدنی های استان مازندران آشنا کنیم. با توجه به اینکه ایران سرزمین شگفتی های طبیعی است و ما جاذبه های پر از هیجان و رمزآلود را در این سرزمین می توانیم با آن آشنا شویم و انشالله در فرصت های مناسب و به دور از ویروس کرونا سفر کنیم و دیدار داشته باشیم از جاهای دیدنی این سرزمین. در برنامه امروز استان مازندران واقع در شمال ایران در سواحل دریای خزر سفر می‌کنیم. سرزمینی که به دلیل آب و هوای خوش، فضاهای سرسبز، جنگل‌های انبوه، فراوانی چشمه‌ها و آب‌های معدنی و آثار با عظمت تاریخی دارای جاذبه قوی توریستی و جهانگردی است. در دیدار از جلوه‌های شگفت‌انگیز طبیعی و تاریخی این بخش از سرزمین ایران در برنامه جاذبه‌های ایران زمین با ما همراه باشید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
استان مازندران با مساحت 23756 کیلومتر مربع شمال به دریای مازندران، از غرب به استان گیلان، از جنوب به استان سمنان و استان تهران و از شرق به استان گلستان محدود است. مازندران که در قدیم تبرستان نامیده میشد، محل زندگی مردمی بوده که از چند هزار سال پیش در این منطقه ساکن بودند. آنان را تاپور و سرزمینشان را تاپورستان می نامیدند که به مرور زمان به تبرستان تغییر یافته است. ظاهراً از قرن هفتم هجری قمری، یعنی قرن سیزدهم میلادی و همزمان با فتنه مغول، نام تبرستان تغییر یافت و مازندران جای آن را گرفته. یاقوت هموی نخستین مورخی است که در همین زمان واژه مازندران را در نوشته‌های خود به کار برده است، ولی با توجه به متن‌های موجود معلوم می‌شود که پیش از او نیز خطه یا سرزمین مازندران به این نام خوانده می‌شده است. استان مازندران در طول تاریخ شاهد وقایع و اتفاقات فراوان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بوده است. شاید بتوان گفت کمتر منطقه‌ای از ایران به اندازه این خطه شاهد رویدادهای تاریخی بوده است. به همین سبب است که نویسندگان و مورخان ایرانی و خارجی فراز و نشیب‌های تاریخی این سرزمین را در کتاب‌های برشته تحریر درآورده‌اند. مردم تبرستان برای استقلال سرزمین خود مدت‌ها در جنگ و نبرد با بیگانگان بودند و این وضع در تمام دوره‌های سلسله‌های طاهریان، صفاریان، سامانیان، غزنویان، سلجوقیان و حتی پس از آن وجود داشته است. پس از آن در زمان مغولان و تیموریان نیز این بخش از سرزمین ایران از آسیب و تعدی به دور نماند و بسیاری از مردم بیگناه این خطه کشته و آبادی‌های بسیار و ایران شد.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز.
ایران سرزمینی دلیران است.
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ. ایران سرزمینی ماندگار.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم.
جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی. گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
سلسله معروف صفویان به مازندران دلبستگی بسیار داشتند. شاه عباس چند بار به مازندران سفر کرد و به دستور او شهر اشرف البلاد را بنا کردند. پیترو دلا واله، جهانگرد ایتالیایی که در زمان شاه عباس به ایران سفر کرد و سفرنامه ای نیز در معرفی ایران عهد شاه عباس نوشته است. یکی از بخش‌های سفرنامه خود را به دیدار از سرزمین خرم و پرتراوت مازندران اختصاص داده است. آنچه در این سفر علاوه بر برخی اراضی سرسبز دلاواله را بر سر شوق آورده، فروتنی و میهمان نوازی مردم مازندران بوده است. وی می‌نویسد: همگی مردم مازندران دوست دارند خانه خود را در اختیار میهمان قرار دهند و در مقابل او با کمال ادب و مهربانی رفتار کنند و من در هیچ جای دیگر دنیا ندیدم مردم سرزمین آنقدر دارای تمدن و آداب و رسوم پسندیده باشند. و ملاحظه کردم ایالت مازندران زیباترین نقطه ایست که تا به حال در آسیا دیدم و مردم آن متمدن ترین مردمی هستند که ممکن است در دنیا وجود داشته باشد.
مقصدی که فصل نمیشناسه، سرسبزی، حراوت، آرامش، هوای پاک و صدها واژه دیگه موجب شده مازندران همیشه یکی از مقاصد اصلی گردشگری در کشور معرفی بشه. اگر حال مهمان مازندران هستید و محور سوادکوه راه ورودتون به این استانه، تماشای پل ورسک، منطقه آلاش، روستای سنگده، اوریم، آبشار گزو، دریاچه شورمست، سد لفور، پارک جنگلی جوارم و منطقه جنگلی جمشیدآباد پیشنهاد ما به شماست.
منظره سنتی و اینا خوشمون اومدیم اینجا عکس بندازیم.
اینجا سنتی بود و بعد اینکه جای قشنگی بود داره عکس انداختم.
فضای خیلی خوبیه، آب و هوای مناسبی داره، این طبیعت عالی.
اگر هم از مسیر حراز وارد مازندران میشین، تماشای جنگل انیمستان، منطقه فلور، آبشار شاهاندشت، قلعه ملک بهمن، دشت لار، چشمه های آب گرم لاریجان، پارک جنگلی میرزا کوچکخان و منطقه ییلاقی فیلبند رو از دست ندید.
آقا سر حال از تو آبگر اومدیم بیرون؟
سر حال، سالم و با نشاط و موفق.
من از تامبریج ویلز انگلیس.
از بد به ورود به این محل، اینقدر این جاذبه جانگردیش و طبیعت زیبا بود که من واقعا نمیدونم چی جوری بیان کنم.
روستای سیاه بیشه، تلکابین نمک آبرود، دریاچه ولشت، جنگل مازیچال، روستای کندلوز، کاخ چایخوران، دریاچه اروا، خانه نیما و موزه گالری دیدی هم جاذبه های دیدنی محور چالوس در مازندران هستند.
فرستادم عکس‌ها رو، همه گفتن اینجا کجایی؟ گفتم اینجا پاریس نیست، اینجا بریتیش میوزیم نیست.
در سطح مازندران همچین چیزی تقریبا رو ندیدم، خیلی کامله.
در طول محور کیاسرم مازندران هم جاذبه هایی چون چشمه های باداب سوت، دریاچه علندان، منطقه کیاسر، پناهگاه‌های حیات وحش میانکاله و سمسکنده و دشت ناز و سد سلیمان تنگ خودنمایی می‌کنند.
آب و هواش خیلی خوبه نسبت به تهران که ما همش داریم آلودگی مصرف می‌کنیم.
خیلی عالیه، خیلی خوبه.
اینها فقط مشتی نمونه خروار از جاذبه‌های طبیعی و تاریخی و فرهنگی در مازندران هستند.
سفرهای تفریحی، سیاحتی شما و آشنایی با جاذبه‌های ایران زمین از طریق امواج رادیویی با برنامه جاذبه‌های ایران زمین از گفتارهای رادیو تاجیکی خراسان رضوی. با ما همراه باشید. بفرمایید. دوستان، مازندران به خاطر جغرافیای گوناگون آن که شامل جلگه‌ها، علفزارها، بیشه‌ها و جنگل‌های هیرکانی با صدها گونه گیاهی منحصر به فرد در جهان است و با داشتن یکی از 7 آتشفشان معروف دنیا، کوه دماوند بسیار شناخته شده است. رشته کوههای البرز همچون سدی بلند مازندران را به 2 قسمت جلگه‌ای و کوهستانی تقسیم کرده است و به همین دلیل این استان از قسمت داخلی ایران جدا شده است. بخشی از البرز غربی و البرز شرقی و تمامی البرز مرکزی در این محدوده قرار دارد و شیب زمین از منطقه کوهستانی به سوی جلگه و دریا کاهش می‌یابد. رشته کوه البرز دارای کوههای فرعی است که از جنوب به شمال یا به موازات دریا کشیده شده‌اند. استان مازندران با توجه به تغییرات دما و میزان بارش دارای آب و هوای متفاوت نظیر آب و هوای معتدل خزری و مرطوب، معتدل کوهستانی و کوهستانی سرد است. جلگه های غربی و مرکزی استان تا کوه پایه های شمالی رشته کوه البرز و ادامه آن به سوی شرق آب و هوای معتدل خزری دارند. در این نواحی به علت نزدیکی به دریای خزر، دیوار کوهستانی البرز و کمی فاصله بین کوه و دریا دمای معتدل و رطوبتی زیاد دارد، به طوری که میزان بارندگی سالیانه به 1300 میلیمتر میرسد و توزیع فصلی باران متناسب و دوره خشکی کوتاه است. در این منطقه به علت رطوبت نسبی بالا و پوشش ابری مداوم آسمان و کمی ارتفاع، دمای هوا معتدل و دامنه گرمای آن محدود می باشد و تابستانهای گرم و مرطوب و زمستانهای معتدل و مرطوب دارد و یخبندان به ندرت اتفاق می افتد. شنونده های عزیز و ارجمند، از اینکه با برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. این برنامه وقتش به پایان رسیده. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، از این که ما رو همچنان همراهی میکنین بسیار ممنون هستیم. برنامه یک گوهر همینک تقدیم شما عزیزان.
زن اون بخش زیبای آفرینش بشره، این بخش زیبا به طور طبیعی اندکی پرده بودن همراه این خاصیت این بخش زیبا و لطیف وجود انسان است.
یک گوهر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و احترام دارم حضور شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان صمیمی و همیشگی و گرانقدر برنامه یک گوهر. دوستان عزیز شنونده، بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما عزیزان. از اینکه قصد دارید با ما همراه باشید سپاسگزار هستیم. شنونده های عزیز ارجمند، در برنامه این هفته یک گوهر قصد داریم بپردازیم به تکریم مادران و همسران شهدا. با ما و این برنامه همراه باشید. یاران صمیمی، ام البنین سلام الله علیها مادر حضرت ابوالفضل علیه السلام در مدینه بود که به او خبر دادند در حادثه کربلا هر چهار پسرت شهید شدند. خبر شهادت چهار فرزند در یک روز برای هر مادری طاقت فرساست. اما حضرت ام البنین سلام الله علیها با رشادت بی نظیر نه تنها این خبر را تحمل کرد، بلکه این مصیبت را در برابر مصیبت امام حسین علیه السلام کوچک دید. تکریم رسول خدا صلوات الله علیه از خانواده شهدا از چند جهت بود. اول گریه و همدردی، دوم تسلی و دلداری و ملاتفت به فرزندان، سوم بیان فضایل شهید در جمع مردم با درخواست همسر شهید، دعا در حق همسر شهید، دستور غذا دادن و پذیرایی از خانواده شهید. بله دوستان، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم همواره سعی می کردند تکریم خانواده شهدا را فراموش نکنند که نمونه های آن بسیارند. پسران ام البنین سلام الله علیها به امر مادر و با رغبت و اشتیاق هرچه تمامتر به عنوان محافظان و حامیان برادر و امام خود رهسپار مکه شدند. ام البنین سلام الله علیها مادر حضرت ابوالفضل علیه السلام در مدینه بود که به او خبر دادند در حادثه کربلا هر چهار پسرت شهید شدند. خبر شهادت چهار فرزند در یک روز برای هر مادری طاقت فرساست. اما حضرت ام البنین سلام الله علیها با رشادت بی نظیر نه تنها این خبر را تحمل کرد، بلکه این مصیبت را در برابر مصیبت امام حسین علیه السلام کوچک دید. زمانی که بشیر خبر شهدای کربلا را به مدینه آورد، حضرت ام البنین سلام الله علیها کنار بشیر آمد و ایشان خبر شهادت فرزندانش را داد. اما او از بشیر درباره امام حسین علیه السلام سوال کرد. زمانی که بشیر خبر شهادت امام حسین علیه السلام را داد، حضرت ام البنین سلام الله علیها با تعجب نگاهش کرد. بشیر میگوید تا آن زمان نمیدانستم آن خانم کیست. از بقیه سوال کردم، گفتند مادر حضرت عباس علیه السلام است. از ایشان پرسیدم چرا باور نمی‌کنید امام حسین علیه السلام به شهادت رسیدند؟ حضرت ام البنین فرمود چون من عباس را همراه ایشان فرستادم تا کسی جرأت نکند با وجود او به امام حسین علیه السلام نزدیک شود. آنگاه بشیر قصه شهادت حضرت عباس علیه السلام را برای حضرت ام البنین سلام الله علیها بیان کرد. حضرت ام البنین می‌فرماید چهار فرزندان جوان من و هرچه جوان زیر آسمان زندگی می کنند به فدای امام حسین علیه السلام با. دوستان عزیز شنونده، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه یک گوهر، گفتگوی این هفته برنامه یک گوهر اختصاص داره به یک خانواده عزیز، یک خانواده انقلابی، یک زوج پر از تجربه و پر از خاطراتی از دوران انقلاب اسلامی و خانواده‌ای که در مسیر سبز اعتقادات دینی و اسلامیشان زندگی کردند، تجربیاتی را کسب کردند و در کنار هم تونستن که موفق باشند و فرزندانی را تربیت کنند و تقدیم جامعه و اجتماع کنند تا حمایت کنند از ارزش‌های انقلاب اسلامی. با ما و گفتگوی این هفته برنامه گوهر آخر همراه باشید. سلام و درود خداوند بر شما باد. خوشحال هستیم که به برنامه یک گوهر تشریف آوردین و مهمان این برنامه هست. آج آقا خیلی خوش اومدین به برنامه یک گوهر. از خودتون بگین، از گذشتتون، از فعالیت‌هاتون تا انشاءالله خدمتتون باشیم. من و خانمتون شنونده هستیم. اینک
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی تشکر می‌کنم از اینکه قبول زحمت فرمودید و خدمت خودم معرفی کنم. جناب سید حسین سید الموسوی اشکزری، یه مقدار طولانی اسمم. توی خانواده بزرگ شدیم که به حمدالله اهل اعتقادات دینی بودن، مذهبی بودن، پایبند بودن، ملتزم بودن و خب طبعا توی همچه خانواده هایی بایستی محدودیت هایی رو داشته باشیم. مرحوم پدرم یه فرد واقعا انقلابی بود. من بچه بودم قبل از پیروزی انقلاب، گاهگداری صحبت هایی می شد که از آیت الله خمینی یا همچی صحبت هایی شد به تو اون شرایط اسم امام رو بردن جرم بود. توی جلسات نام می بردن و گاهی تون مزاجم بودن و نسبت به شاه و خاندان شاه یه چیزایی میگفتن. علایل توی دوران انقلاب مرحوم پدر سنگکار بودن، استاد سنگکار، سنگ ساختمانی کار میکردن، ما هم شاگردشون بودیم. به محض اینکه شروع میشد یه راهپیمایی و قصد راهپیمایی عمومی بود، کار رو تعطیل میکرد، میافتادیم دنبال ایشون دیگه، میرفتیم و ما خوشحال میشدیم میرفتیم دنبال ایشون و شروع میکردیم به شاه دادن راهپیمایی تا به صورت انقلاب پیروز شد. بعد از پیروزی انقلاب خب سه تا از بچه های ایشون که من بودم، دو تا اخوی کوچکتر که در طبعا شاگرد ایشون بودیم، دم دست ایشون، کار رو رها کردیم و دیگه جنگ وقتی شروع شد رفتن بچه ها توی به حمدالله ما سه تا شدون بر نگشتیم. بیدالیمون شهید شد، من اسیر شدم و سید محمد قطن و خواه شد که اخیرا شهید شد. من 22 سالم بود وقتی رفتم جبهه و اون وقت خانمم سه ماه حامله بود. چون وقتی ما اسیر شدیم فضای معنوی حاکم بر حداقل بسیج و سپاه و جبهه و اینها طوری بود که روبروش بودن بچه ها و در محیط اسارت هم بزرگان نشستن، تصمیم گرفتیم که برنامه‌ریزی بکنیم که برگشتیم اگر احیانا ولو 20 سال 25 سال دیگه از اون جماعت جوان ایرانی کم نیاریم. لذا تو اون شرایط سخت برنامه های متعدد ریخته شد، تو مدت، میان مدت، بلند مدت، بچه ها شروع کردن به تحصیل، ورزش، تهذیب. ولی مع الاسف وقتی برگشتیم اوضاع بر وفق مراد نبود و خیلی سختی کشیدیم تا خودمون رو تطبیق دادیم. بعد
سپاسگزار سیماج آقا، لطف کردید از توضیحاتی که ارائه دادید. در دو سه تا جمله خاص‌ترین درسی رو که از زندگی انقلابیتون، از 7 سال اسارتتون گرفتین چگونه میتونیم مطرح کنیم و بیان کنیم؟
به صورت خیلی چکیده عرض کنم که یای بست زیاد داره. ما وقتی میگه خودمون شناخت، دشمن رو شناخت، دشمن شناسی و خودی شناسی صورت گرفت. رهبری رو شناختم. توی اردوگاه ما سعی کردیم رهبری بشم، مرحوم ابو ترابی خدا رحمتش کنه ایشون به عنوان میشه جایگاه ولی هر فرقی داشتن جبر ما. وقتی این دو موضوع رو، یعنی دشمن رو شناختیم و رهبری رو شناختیم و تبعیت محض از رهبری را بیچون و چرا پذیرفتیم، چون شناخته بودیم ایشون رو، اخلاقش رو میدونستیم، برای نفس کار رو میکنه، تدبیرش رو، شجاعتش رو، به قدری سریع رشد کردن، رشد همه جانبه بچه ها که این بزرگترین تجربه شد برای ما. بزرگترین تجربه. بارها هم عرض کردم امروز اگر جامعه بفهمه، ببیجه جامعه جوان، بشناسد رهبر خودش رو، بشناسد دشمن خودش رو، اون چیز از سمت دشمن میاد نسبت به اون گارد خواهد گرفت، دفاع خواهد کرد و رهبری رو تنها نمیذاره. این بزرگترین درسی بود که ما گرفتیم و امیدوارم که انشالله به این نقطه برسیم.
شنونده های عزیز و ارجمند، شنونده صحبت های حاج آقای موسوی از آزادگان 7 ساله اسارت در زمان 8 سال دفاع مقدس جمهوری اسلامی ایران بودید. شنونده های عزیز و ارجمند، بانوان گرانقدر، مادران عزیز، در خدمتتون هستیم از برنامه یک گوهر و بخش گفتگوی ما با مهمان ویژه این هفته. با ما همراه باشید. بانو سلام بر شما، معرفی کنین خودتون.
سلام علیکم، فاطمه زادقلان هستم.
بله، صحبت‌های آقای موسوی رو شنیدید. از اسارتشون گفتن، از صبر و بردباری مادرشون گفتن که اسیر داشتن، شهید داشتن، قطع نخایی داشتند. فکر میکنید چی میشه که یک بانو اینقدر میتونه صبور باشه در مقابل مشکلات روحی، روانی، معنوی که با اون روبرو میشه در زندگی؟ و خود شما 7 سال همسرتون در اسارت بوده، 7 سال تنها بودین و هیچ اطلاعی نداشتین و اونطوری که همسرتون گفتن، اشاره کردن، باردار هم بودین. بگین از اون دوران، از اون توقعاتتون، از اون انگیزه هاتون برای ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول که صبر خدایی بود واقعا، چون هدف خدا بود و برای خدا بود، اصلا خدا خودش واقعا آرامشش هم داده بود. که این الان یه وقتی اصلا باور نمیکنم که واقعا تو سن 17 سالم بود که ازدواج کردم و ایشون اسیر شدن. من پسرم حامله بودم 3 ماهه و اولا خبر شهادتش آوردن، گفتن جنازه اهواز گذاشته، دیگه بعد باز مفعود بود تا 11 ماه. بعد از 11 ماه لیستش آمد که جزء اسرا، و واقعا صبر خدایی بود که خدا واقعا صبر داده بود.
خب بالاخره این صبر و این بردباری و استقامت هم در دل و روح و روان هر شخصی ممکنه که جاری و ساری نباشه. این یک ریشه‌ای باید داشته باشه. اون ریشه فکر میکنم برمیگرده به خانواده. شما در چه خانواده‌ای با چه اعتقاداتی بارور شدید که این طوری مثلا در دوران 8 سال دفاع مقدس یا قبل از اون تونستین که یک بانوی بردبار، یک مادر انقلابی باشین؟
چون تو خانواده بزرگ شده بودم، پدر مادرم خیلی اعتقاداتشون نسبت به خدا و پیغمبر واقعا زهرآگونه زندگی کردن، همینطور بچه‌هایی که بزرگ کردن ما ها، همینطور اعتقاداتمون به خدا و پیغمبر و حضرت زهرا زیاد بود و خداوند هم صبرش داده و تحمل کردیم و 7 سال بهشون برگشتم.
بله. خب آیا در اون 7 سال هیچ خبری، صحبتی، اطلاعاتی داشتین یا کلن قطع ارتباط بود و شما با همی بردباریتون انتظار لحظه ای رو میکشیدین که ایشون برگردن؟
بعد از 11 ماه نامه لیستشون اومدن که جزء اسرا هستن، و بعد هر 4 ماه یک نامه میامد. یه بار 8 ماه طول کشید که اصلا هیچ خبری نبود، باز بعد یه نامه اومد و الحمدلله خداوند صبرش داده بود. و چون پدر مادرم خدایش خیلی پشتم بودن، خیلی هوامو داشتن و نذاشتم من حتی خانه جدا بگیرم برم زندگی کنم، گفتن نقش خودمون باید باشی، تنهات نمیذاریم. تا اینکه باز همسرم اومد و این بالاخره خانه ساختیم، و قبل از اینکه همسرم بیاد خانه ساختیم، و بعدم بعد 7 سال شوهرم اومد که انگار اسم پسرم اومد، ایشون خودش نوشت بره مدرسه.
بله، چقدر عالی و خوب. هستن کسایی در اطراف آدم که زندگی میکنن و در چنین شرایطی ممکنه رأی های منفی داشته باشن، مثلا از قبیل این که خب ایشون دیگه بر نمیگرده، اسیر هست، جوان هستی، بیا زندگی تو دوباره بساز. حتما بوده، یعنی محاله که دور و بر آدم افکار منفی نباشه. آدم وقتی در چنین شرایط قرار میگیره چگونه میتونه رفتار داشته باشه و بتونه که مبارزه کنه با اعتقاداتش و افکار منفی که وجود داره؟
آره، گاهی اوقات میشنیدم میگفتن تو الان داری جوانیت میذاری، آیا برگرده، آیا بر نگرده، برو برای خود زندگی تشکیل بده، زندگی کن. من گفتم نه، اعتقاد دارم و شوهرم مطمئنم برمیگرده. این اصلا خداوند خودش یک امید خاص بهم داده بود، و روزی هم که برگشت اصلا ناخودآگاه یک فریاد کشیدم که اصلا هنوز باورتون تو گوشم هست، اون فریاد که انتظارش نمیاد، که فریاد که آزاد شده بود، خوشحال شده بودم، یه فریاد خاص کشیدم که بنده خدا مادرش هم اون موقع دیگه بعد باز زبونش گرفت از فریاد من.
بله.
زبونش گرفت، 2 روز هم بنده خدا زبونش لکنت داشت و اینا تا بعد خوب شد.
بله. خب مهمترین درسی رو که شما از اون سالها گرفتید و الان تو زندگی فعلیتون اثراتش هست و نقش داره چی هست؟
مهمترینش ولایت فقیه، پشت ولایت، پشت اون ولایت فقیه بود، خداوند هست، حضرت زهرای، اعتقادات به خدا، پیامبر خدای، امید زندگی کردن.
بله. در دوران اسارت همسرتون بالاخره اوضاع داخلی کشور اوضاع جنگ تحمیلی بوده دیگه، سختی ها زیاد بوده، چطوری بود کمک رسانیتون، همکاری و همیاریتون برای عنوان یک بانوی مبارز پشت جبهه؟
تو مساجد میرفتیم، برنامه آشی داشتن درست میکردن، بسته‌بندی میکردیم، برای نظم میکردیم که با مثلا این حمله ان شاءالله با موفقیت انجام بگیره، دیگه آش میذاشتن تو مسجد، دعای کامنت داشتیم برای خودمون، هر هفته دعای توسل داشتیم می‌رفتیم. واقعا اینا واقعا کمک اون کرد.
اعتقادات همراه با عملهایی که در اون دوره اتفاق افتاد و خاطره شد، خاطرات شیرین. البته موفق باشید، خوشحال شدیم در خدمتتون بودیم. انشالله که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها همراهتون باشه در مسیر زندگیتون. اگر گفتنی خاصی دارید با بانوان شنونده برنامه گوهر میشنوید.
سفارشم اینه که مادران به مخصوصا دخترها برای حجابشون که واقعا الان تو جامعه بی حجابی زیاد شده، دخترانشون کمک کنم، دخترانشون واقعا بفهمونن که زندگی حضرت زهرا تو مملکت اسلامی که ولایت فقیه داره، اینا به بچه‌هاشو بیاموزن زندگی کردن که با حجاب و صبر و تحمل و خوب زندگی کنن، توقعاتشو از زندگی بیارن پایین.
بله.
نگن حتما باید اینطور زندگی داشته باشیم که ما زندگی کنیم. الان بیشتر طلاق ها به خاطر توقعات زیادی دخترای.
شنونده های عزیز و ارجمند، از اینکه با این برنامه در این هفته با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
یاران ارجمند، آخرین برنامه‌ای که امشب تقدیم شما خواهد شد تکراری همسفران است. با هم میشنویم.
بیا ای هموطن تا کی وطن سازم غریبی را، بیا تا کی تو بی ما میچشی زهری جداگی را. غریبی
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران، برنامه‌ای برای بررسی وضعیت مهاجران کاری از بخش تاجیکی رادیو صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکی کنم باز. ای یاد تو مونی سروانم، جز نام تو نیست بر زبانم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. حمد به حد مر خدای پاک را، آنکه جان بخشید مشت خاک را. خداوند مهربان را سپاسگزاریم که فرصت دوباره برای ما نصیب گردان که در این لحظه در خدمت شما عزیزان باشیم. یاران همراه، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این ساعت با قسمت دیگر از برنامه همسفران در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. شنوندگان عزیز و ارجمند، قبل از اینکه برنامه همسفران را آغاز نماییم، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوعهای مورد نظری خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
در آخرین روزها از سال گذشته میلادی، فدراسیون روسیه 120 هزار شهروند تاجیکستان را عفو کرد. گفته شده که این عفو شدگان مهاجران هستند که برای نقض قوانین روسیه از قلمرو این کشور اخراج شده بودند. در همین ارتباط، سامانه سپوتنیک با استناد به خبرگزاری تاس نوشته، از 120 هزار شهروند تاجیکستان که در قلمرو فدراسیون روسیه به قانونشکنی خرد راه داده و به این دلیل از خاک آن کشور خارج گشته بودند، ممنوعیت ورود دیگر باره آنها به این کشور لغو شده است. در این باره الکسی یگاروف نماینده وزارت امور داخلی روسیه در تاجیکستان با خبرگزاری تاس خبر داده است. نماینده وزارت امور داخلی روسیه در تاجیکستان گفته در چارچوب چند سازشنامه ماه سپتامبر سال 2021 به اصطلاح عفو برای شهروندان تاجیکستان که ورود آنها به قلمرو روسیه برای قانون شکنی کوچک ممنوع بود صورت گرفت. حالا 120 هزار نفر عفو شده است. الکسی یگاروف قید کرده که حالا به همه آنها اجازه ورود دوباره به قلمرو روسیه داده شده است. نماینده وزارت امور داخلی روسیه در تاجیکستان همچنین توضیح داده شهروندان تاجیکستان می توانند از سامانه سررئاست امور مهاجرت وزارت کارهای داخلی روسیه درباره موجودیت یا لغو ممنوعیت ورود به قلمرو فدراسیون روسیه معلومات پیدا کنند. با گفته وی در سال گذشته میلادی اکثر مراجعات های مهاجران کاری به سفارت روسیه در تاجیکستان اساساً به همین موضوع مربوط بوده است. این هم در حال است که در واکنش به عفو مهاجران ژیرینوفسکی طلب کرد مقاماتی که این طرح را پیشنهاد کرده اند شرح دهند که عفو مهاجران برای روسیه چه ضرورت دارد و آن را جدی بررسی کنند. رهبر حزب لیبرال دموکرات ولادیمیر ژیرینوفسکی ضمن سخنرانی در دومای دولتی از کمیته اتحاد دولت‌های مستقل دومای دولتی پرسید که چرا روسیه به عفو مهاجران نیاز دارد. با نوشته سامانه سپوتنیک ژیرینوفسکی گفته که حالا در روسیه تقریبا 300 هزار مهاجر از آسیای مرکزی عفو شده‌اند. به آنها اجازه دوباره به کار رفتن داده شده است. وی تصریح کرد هر کسی در اینجا او باش بود زوراوری و تجاوز میکرد برای آنها بازگشت به روسیه منع کرده شده بود. آنها او شدند. 300 هزار بزودی میآیند. حالا آنها برمیگردند و شما خواهید دید که آنها چی کار میکنند. نگرانی کرده است رهبری حزب لیبرال دموکراتی روسیه. رئیس دومای دولتی ویچسلاو ولادین نیز پس از شرح ژیرینوفسکی با کمیته امور اتحاد دولت‌های مستقل سفارش‌های مشخصی را در این باره دستور داده است. ولادین گفت تا جایی که من می‌دانم سخن درباره حقوق ویرانی مأموری می‌رود که به تأخیر به قیدگیری وابسته است. رئیس دومای دولتی روسیه همچنین قید کرد که عفو به اصطلاح مهاجران به هیچ وجه با آنهای دخل ندارد که قانونها را ویران کردند یا قانون شکنی جنایی صادر کردند. وی توضیح داد در پی این تغییر تنها آن مهاجران کاری که ورودشان از جانب وزارت امور داخله ممنوع شده بود می توانند به روسیه برگردند. طبق قانون‌هایی که در سال نو میلادی در روسیه عملی خواهد شد، مهاجران در روسیه برای فعالیت غیر قانونی از کشور اخراج و کارفرمایانشان جریمه سنگین خواهند شد. شهروندان خارجی را از 1 ژانویه برای فعالیت غیر قانونی کاری در روسیه اخراج می‌کنند. بنابر اطلاع مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی روسیه برای کار غیر قانونی بر علاوه جریمه به مبلغ تا 5000 روبل ممکن است نسبت به خارجیان چاره های مربوط به اخراج از روسیه و منع ورود بازگشت نیز اندیشیده شوند. اما مجازات سنگین برای نقض قانون نه تنها به شهروندان خارجی که هنگام کار غیر قانونی شناسایی می شوند بلکه به کارفرمایان آنها نیز دخل خواهد داشت. آنها برای به کار قبول کردن چنین کارمندان جریمه هنگفته پرداخت خواهند کرد. کارفرمایان برای هر یک نفر تا 800 هزار روبل جریمه خواهند شد. اگر در جای کار مهاجران بیشتر باشند آنگاه نرخ مناسباً به طور قابل ملاحظه بالا خواهد رفت. باید گفت که طبق اطلاع وزارت کارهای داخلی روسیه از سال 2020 بیش از 7 میلیون نفر شهروندان خارجی برای بود و باش در فدراسیه روسیه اجازه کار گرفتند که از آن جمله 1.5 میلیون نفری آنها در این کشور قرار دارند. آمار وزارت کارهای داخلی روسیه به طور قطعی به همه خارجیانی که حجت کار ندارند توصیه می دهد که هرچی سریعتر به مقامات کارهای داخلی مراجعت کنند. کارفرمایان را ضرور است که مناسبت‌های کاری را با شهروندان خارجی به رسمیت درآورده، در این خصوص به مقامات حدودی وزارت کارهای داخلی روسیه در دوام 3 روز کاری خبر دهند. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. مقامات ازبکستان از تأسیس نظام پرداخت یگانه فرامرزی انتقال پول خبر دادند. در پایان سال گذشته میلادی حکومت ازبکستان پیشنهاد تأسیس نظام یگانه انتقال پول از خارج کشور را به تصویب رساند. خبرگزاری اینترفاکس با استناد به دفتر مطبوعات دیوان وزیران ازبکستان نوشته که نظام پرداخت یگانه فرامرزی انتقال پول در زمینه بانک ملی روابط اقتصادی خارجی ازبکستان تأسیس داده می شود. سامانه سپوتنیک نیز در این باره نوشته نمایندگی بانک ملی ازبکستان در مسکو از اینوست بانک در روسیه به عنوان یکی از این بانک برای انجام تصفیه حساب داد و ستد بین المللی برگزیده شده است. در چارچوب این نظام حکومت به ساختارهای دخلدار سفارش داد که لایحه قرضی برای پوشش مصارف برای به کار تأمین نمودن شهروندان ازبکستان در روسیه را تهیه نمایند. بنابر اطلاع بانک مرکزی ازبکستان، حجم انتقال فرامرزی شخصان واقعی به ازبکستان در سال 2020 6.3 میلیارد دلار را تشکیل داده، نسبت به سال 2019 17.4 میلیون دلار افزایش یافته است. در همین حال انتقال پول از روسیه 5.7 میلیارد دلار کاهش یافته و 4.81 میلیارد دلار رسیده است. گفته شده که احتمالاً در سال 2021 حجم عمومی انتقال پول از خارج به ازبکستان به 8 میلیارد دلار رسیده است. طبق اطلاع رسمی در اول سال 2021 بیش از 1.6 میلیون نفر، تقریباً 20% اهالی کارگر بیرون از قلمرو ازبکستان و نزدیک به 3 میلیون نفر در روسیه کار و زندگی می کردند. farstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. عزیزان شنونده، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما عزیزان صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
یه دو رمزی وطن مادر تو را یاد کنم، بر عمری گذشتای خود فریاد کنم. عمرم دی گذشت مادر در به وطنی، آیم به وطن دلی تو را شاد کنم. عمرم دی گذشت مادر در به وطنی، آیم به وطن دلی تو را شاد کنم. مادر گریه مکن من آیم، مادر گریه مکن غصه مخور من آیم. مادر گریه مکن من آیم، مادر گریه مکن غصه مخور من آیم. Oh,
پدرهای مسکو غریب افتادم کو دوستی عزیز کی بیا سراغم کو پدر و کو مادر کو خشی قریب بیگانه چی داند کی چی حال دار غریب کو پدر و کو مادر کو خشی قریب بیگانه چی داند کی چی حال دار غریب ای وطن وطن ای گلهای تو را بوی کنم از آبهای صافی تو دمه نوش کنم از آبهای صافی تو دمه نوش کردم ای غمهای گذشت را فراموش کنم از آبهای صافی تو دمه نوش کردم ای غمهای غریبی را فراموش کنم مادر گیریم مکن گیریم مکن من می آیم مادر گیریم مکن حسم مخور من می آیم مادر گیریم مکن گیریم مکن من می آیم مادر گیریم مکن حسم مخور من می
شنوندگانی صمیمی خسته نباشید بسیار تشکر میکنیم و سپاسگزاریم که امشب هم در کنار ما بودید امیدواریم برنامه امشب ما مورد پسند و توجه شما خوبان قرار گرفته باشد تا یک بخش دیگر همه شما را به خدای منان میسپاریم حق یار و نگهدارتان
ناسیم شناختش خیلی مهمه بعد تصمیم بگیریم و وقتی تصمیم گرفتیم باید با سرعت عمل اون کارو انجام بدیم بارها در زندگی خودم فرصتها اومده و به خاطر زود تصمیم نگرفتن و زود عمل نکردن خیلی ضرر دیدم ما در هندوستان نخستین مؤسسه زبان فارسی خصوصی داریم در شهر بمبئی هستیم و من فکر می‌کنم که اگر این کار رو 10-15 سال قبل که از اول هم همین کار می‌خواستیم انجام بدیم اما اگر با سرعت عمل این کار رو انجام می‌دادیم خیلی بهتر بود برای ما ایدهش داشتیم عملش خیلی مهمتره و سرعت عمل خیلی خیلی مهمه برای ما
امیدوارم هممون بتونیم قدر تک تک لحظه های زندگی رو بدونیم. سپاس از همراهیتون. تا بعد.
چشم هم زدیم و پارک سایه این هفتمونم تموم شد. ما میریم هفته بعد رأس ساعت همیشگیمون برمیگردیم. اگه از پارک سایه امشب خوشتون اومد، حتماً به 162 تماس بگیرید و از بچه های پارک سایی حمایت کنید. تا یه هفته دیگه و سلامی دوباره، مراقب خودتون، خوبی هاتون و لبخند روی لبتون باشید. خدا نگهدار.
هشت خانواده برنده، هر خانواده حداکثر 5 نفر. مهمان تور صنعتی گردشگری تبرک. کمک هزینه سفر به مشهد مقدس تا سقف 250 میلیون ریال. اقامتی 3 روزه در هتل مجلل تبرک با امکانات رفاهی کامل، همراه با بازدیدی 1 روزه از مجموعه کارخانجات گروه صنعتی تبرک و پذیرایی در مجموعه گردشگری تخت جمشید.